أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی را از حضرت امام نقل کردیم در کتاب القلب تحریر الوسیله که ایشان فرمودن در مسئله در جلد یک صفحه 655 جلد یک تحریر الوسیله صفحه 655 القرض المشروط بالزیاده صحیح لکن الشرط باطل و حرام فیجود الاقتراض ممن لا یقرض الا بالزیاده ما عدم قبول شرط على نحو الجد و قبول القرض فقط ولا يحرم اظهار قبول الشرط من دون قصد جدي فيصح القرض و يبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام. از این مطلب ما استفاده کردیم که اختلاف در شرط به نظر حضرت امام موجب بطلان عقد نیست، ولیکن این فرمایش حضرت امام با این مسئله دیگری که در تحریر جلد یک صفحه 505 بحث تطابق ایجاب و قبول در دی فرمودن منافات داره. ولو قال بعت هذا بهذا على ان يكون لي الخيار ثلاثه ايام مثلا فقال المشتري اشتريت بلا شرط لم ينعقد. این عبارت معنایش این است که اختلاف در شرط موجب بطلان عقد است و این دو مطلب با هم تنافی دارد. نکته ای هم عرض کنم، بر اساس اون مطلبی که حضرت امام در کتاب القرض فرمودند یک لازمی هست که لا یلتزم به، و آن این است که اگر در عقد نکاح زوجه شرط بکند در ایجاب ولیکن زوج در قبول عقد نکاح را قبول کند ولی شرط را قبول نکند، قبلتون دراز بلا قبول شرط، لازمه فرمایش حضرت امام در کتاب القرض این است که این عقد نکاح صحیح است و چون در عقد نکاح طبق تصریح حضرت امام خیار تخلف شرط وجود ندارد و لذا این عقد نکاح هم صحیح است و هم لازم است و این امر عجیب چون امام در تحریر الوسیله جلد دو صفحه 287 صریحا فرمودند که شرط در عقد نکاح تخلفش یا تعذرش موجب خیار نیست. خب این زن چه گناهی کرده؟ شرط کرد، زوج گفت قبل تو بلا شرطن بگیم صحت هم نکاح و لزم هم نکاح انصافا بعید است که حضرت امام به این لازم ملتزم بشود.
نکاح نمی‌پذیرد یعنی در بطلان است، چون دو تا ارتباط اساسی داریم، یکی که نکاح نمی‌تونه اختیار باشه، یه ارتباط دیگر این است که نمیشه شرط تخلف بشه و هیچی با خب
به هر حال یک نقصی در مطلب هست.
خب
چه میدانیم ما که عرض دارد که اطلاع نداریم، اگر از امام میپرسیدیم شاید اینجا را میفرمود ما قائل به خیال روشن نیست، یا بالاخره معلوم می شود یک خللی در مطلب هست، اما این خلل در کجا هست ما نمیتونیم نظر امام رو به دست بیاریم. کلام در اختلاف در شرط هست، امام در شرط فاسد هم قائل است که تخلفش خیارآور است، این رو توجه داشته باشید. در بین شرط صحیح و شرط فاسد در وجوب وفا اختلاف هست، در سایر احکام که اختلاف هست، مثلا در همین مورد اقرب تو که به شرط دفع الفائده، اگر بنا باشد معلق باشد قرض به التزام مقترض به دفع فائده، خب مقترض ملتزم به دفع فائده نشد، پس تطابق ایجا و قبول مختل شد، نباید اون قرض صحیح باشد کما هوگل مشغول، مشغول میگوند اون قرض صحیح نیست، مشتری اگر قبول کند قرض را و شرط مقرض را نپذیرد قرض باطل است، شرط مقرض را هم نپذیرد حرام است، چون قبول قرض ربوی یکی از محرمات است. ولذا این مطلب در فرمایش امام هست، اما اصل مطلب که اختلاف در شرط حکمش چیز تحصل من ما ذکرنا، که اختلاف در شرط موجب عدم تطابق بین ایجاب و قبول هست و نه این عقد صحیح هست فعلا و نه قابل لحوق اجازه، باید عقد مستقلی بخوانند، ازدواج می کند این زن با این مرد، شرط که گذاشت و مرد قبول نکرد این عقد تعلم نکند، این عقد نکاح یا عقد دین باید بار دیگر اگر می خواهند عقد نکاح یا عقد بین رو انشاء کنند، صرف این که ما بگوییم مشترک بگوید عجب کل عقد سابق که آقای خویی فرمود یا حضرت امام فرمود که مشترک خیار دارد، این قابل قبول نیست. و جالب اینه این فرمایشات در کلمات مرحوم ایروانی و مرحوم آقای عراقی هم هست و ما برامون جای تعجب، اول فکر میکردیم که آقای خوبی و امام اینجور فرمودن، مراجعه که کردیم دیدیم نه، از سید یزدی گرفته تا محقق اصفهانی مرحوم ایروانی تعبیرش اینه در جلد یک حاشیه ایروانی صفحه 93، اذا کان فساد الشر لا یخل بصحت العقد فعدم قبول المشتری للشر اولا بعدم الاخلال، اگر بنا باشد فساد شر موجب فساد عقد نشود، عدم قبول مشتری للشر اولا هست به این که مخل به صحت عقد نباشد. یا مرحوم آقای عراقی که ظاهرا تقریر مباحث مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری هست در کتاب البیع جلد یک صفحه 149، فرمودن یمکن ان یقال بالصحة در مورد اختلاف شرط، فإن الشرط ليس من أركان العقد وإنما هو التزام في التزام، فالعقد قد حصل فإن تعقبه الإمضاء من الموجب اثر. به هر حال محقق اصفهانی هم در حاشیه مقاصد چاپ جدید جلد 1 صفحه 291 مشابه این مطالب رو داشتن. از این بحث بگذاریم. در کتاب فقه العقود گفتن که در مورد اختلاف متعاقدین در شرع ما هم نظرمان این است که قابل لحوق اجازه است، کما علیه سید الخویی فی المحاضرات. ولیکن دو استثناء دارد. در این دو مورد اصلا ما معتقدیم اختلاف در شرع باعث اخلال به صحت عقد نمی شود. نیاز به لحوق اجازه هم در این دو مورد ندارد. جاهای دیگر عقد موقوف است بر اجازه مشترک، اما در این دو مورد عقد صحیح فعلی است ولو مشترط اجازه نکند، فقط مشترط خیال تخیار دارد. این دو مورد کجا؟ مورد اول این است که مشترط رضایش مشروط نیست به قبول طرف مقابل نسبت به این شرط. قرینه داریم که این باید راضی به این بیت ولو مشتری قبول شرط نکند، فقط این مشتری، فقط این باید میخواهد از فرصت استفاده بکند. در ضمن عقد به شرط بگنجاند تا بر مشتری لازم الوفا بشه. ما مثالی بیروز می‌دهیم، به عقد نکاح زنی می‌خواهد با این مرد ازدواج کند ولی از فرصت استفاده می‌کند، در ضمن عقد نکاح شرایط خود را می‌گنجاند، ولی قرینه است که اگر با این مرد قبول هم نکند این شرایط را، این زن راضی به ازدواج هست. در این صورت ایشان فرموده که خب عقد صحیح هست، ولیکن چون طرف مقابل قبول شرط نکرد خیال دارد این مشترک. پس در این صورت که رضای این مشترک مطلق است و نه مقید به قبول طرف آخر شرط، اینجا عقد صحیح است، فقط لازم نیست. و ما نمیدانیم ایشان در عقد نکاح هم همین را میگویند که عقد صحیح است در این مثالی که زدیم ولی لازم نیست، یا در اونجا این را نمیگویند. به هر حال این یک استثناء که ایشان زدند. استثناء دوم این که میگوید قبل از انجام عقد توافق کردن. مثلا مشتری گفت من برای شما یک لباسی خواهم دوخت، باید گفت خب الحمدلله دیگه نیازی به شرط نیست، گفت بعت کرد حاضه دار، دیگه نگفت الا ان تخیط لی ثوبن، چون مطمئن شد که مشتری این کار را می کند ولی مشتری این کار را نکرد. باید میگه من فکر کردم که تو این کار را می کنی راضی شدم به این مقدار، با حرف تو من فکر کردم که شما این کار را خواهی کرد، راضی شدم به این عقل و الان میبینم که شما این شرط را انجام ندادی. خب در این صورت ایشان میفرماید که این بایه خیال دارد، چون درست است که شرط نکرد، اما فکر کرد که مشتری قبول دارد این شرط را. چون فکر کرد مشتری قبول دارد این شرط را، شرط نکرد و راضی شد به این عقد موجود. خب و لذا عقد صحیح هست، فقط خیار دارد. خیار ایشان تعبیر میکنه فیض با دل خیار اذ نگذاشته از همین، ولیکن این مطلب ایشان که در کتاب فقه العقود جلد یک صفحه 508 آمده، ما انصافا نمیفهمیم این استثناها برای چیز. اما استثناء اول به نظر ما وجهی ندارد، بالاخره در ضمن عقد شرط کرد ولو به زیادت الخیر به قول ایشان، و طرف مقابل این شرط رو نپذیرد. اصلا این عقد چرا صحیح باشه؟ ترازی به این عقد
تجارت هست یا نه؟ مبادله مال هست
ترازی هم هست، تجارت میده مبادله.
حالا
تو عقد
شما که
دید باید قرارداد باشه دیگه، ترازی به قرارداد.
مبادله مال
اون مورد دومی هم که ایشان فرمود، بالاخره شرط ارتکازی رو ایشون چه کار میکنه؟ یک وقت صرف دایی من فکر میکردم ایشان به من قرض خواهد داد و لذا آمدم به او این کتاب را فروختم، مشکلی ایجاد نمی کنم. یک وقت عقد مبنیاً علی واقع می شود، و اگر عقد مبنیاً علی واقع می شود، می شود شرط که عقد مبنیاً علی واقع شده اسم شالا می دارن شرط غیر مصرح، شرطی که شرط بنایی یا شرط ارتکازی. چه فهم می کند با شرط مصرح؟ ولذا این دو استثناء هیچ کدام درست نیست. ممکن شما یک اشکالی به ما بکنید، ما این اشکال رو مطرح کنیم و از این بحث رد بشیم، و اون اشکالی که بگید لازمه این مطلب اینه که بسیاری از بیهای مردم باطل باشه. چرا؟ لازمه این مطلب ما که اختلاف در شروط موجب بطلان بیع می شود، اختلاف در شروط موجب بطلان عقد نکاح می شود. ممکنه شما اشکال کنید یلزم و منه و بطلان و اکثر معاملات نام. چرا؟ برای اینکه یک سری شروط ارتکازی هست چون تصریح نمی کنند و لذا با هم اختلاف پیدا می کنند. مثال شرط ارتکازی در مورد بازار متدینون این است که آقا من به تو این کالا را می فروشم به 100,000 تومان به شرط این که با ثمن حلال ادا بکنی ثمن را. شرط ارتکازی با پولی که خمس داده شده، با پولی که دزدی نشده، نه که هر پولی رو بیاری بدی. این مشتری قصدش اینه که این 100,000 تومان را با پولی بده که یا مغصوب است یا متعلق خمس است. تطابق نشد. باید یک انسان متدین یا لااقل آدمی است که مال مردم خور نیست و لذا شرط می کند و حسب شرط ارتکازی این که ثمن را از مال حلال بده. اما مشتری ملتزم و لذا قصد دارد که ثمن را از مال حرام بدهد یا لااقل از مال متعلق خمس بدهد. شرط ارتکازی شما اگر خانه اتان را بفروشید به شخصی، شرط ارتکازی این که پولش دزدی نباشه. پول دزدی میخوای چکار؟ شرط ارتکازی اینه که پولش دزدی نباشه دیگه. خب اون آب شرط ارتکازی اینه که پولش حلال باشه دیگه. حلال باشه. حالا یا دزدی یا متعلق خمس هیچ کدام نباشه دیگه. حلال باشه. شما پول حرام میخوای چکار؟ خب اون شرط ارتکازی هست. مخصوصا که شما که این کالا را میفروشید مهمم هستید، خب قیافه مذهبی مشخص این شرط ارتکازی هست. اما مشتری نه، منتظر نیست که این ثمن را از مال حلال بدن و لذا گفته میشه که این موجب اختلاف در شرط ارتکازی و موجب بطلان عقد. خب و این قابل التزام نیست. جواب اینه که اولا کی میگه قابل التزام نیست؟ مرحوم صاحب عروه در مسئله 8 شرایط لباس متلی صریحا میگه لایکن که اگر نیت مشتری اداء الثمن من المال الحرام باشد لا یبعد که بیت باطل است. مسئله 8 شرایط لباس مسلم فضلا از اون که قصد مشتری عدم اداء ثمن باشد. این رو هم دارد. یا مستعجل خانتون رو اجاره دادید به یک آقای، بعد معلوم شد این آقا کارش آوازخوانیه، بعدم اول ما میخواد بیاد کرایه خونه شما رو با همین پول آوازخوانی بده. شما میگی من شرط ارتکازی که این نباشه دید. ایشون میفرماید این اجاره چون قصد این مستأجرین است که از ثمن از مال حرام اجرت را بدهد این اجاره باشه. اجاره باطل، اجاره باطل شد، یعنی ضامن اون مبی یا ضامن اون منفعت دار هست بدهکار می شود. نه، بدهکار که شد اجرت و مزد می دهد و باید از مال حلال هم بدهد. عقد باطل است به نظر صاحبه و لذا صاحب عرضه میگه اینهایی که میرن لباس میخرن، خونه میخرن، خونه اجاره میکنن، قصدشون اینه که با مال حرام ادا بکنن ثمن را یا اجرت را، بیع و اجاره باطل، نمازشونن در اون خونه در با اون لباس مشکل پیدا میکنه. بحث ایشان در شرایط لباس مصلی است دیگه. حالا یعنی حتی اگر بین باطل باشد باز راضی؟ خب باشیم که بالاخره راضی فعلاً این بین باطل است. این فرمایش صاحب عروه نشون میده که مطلب مطلب واضحی نیست که ما به عنوان نقض بگیم که لازمه قول به این که اختلاف در شروط موجب بطلان عقد این است که اکثر این معاملاتی که مشتری قصدش این است که از مال حرام بدهد باطل بشن. خب صاحب عروه ملتزم به این مطلب، بعضی از معاشین عروه هم ملتزم شدن. مراجعه بفرمایید. ثانیا به نظر ما بنا بر اعطاء مال حرام به معنای عدم قبول شرط نیست. ممکنه این مشتری قصدش این است که از مال حرام بدهد ثمن را، ولی انشاءً ملتزم است به شرط باید. حتی در اون مثالی که صاحب عروه زده که قصد با مشتری است که ثمن را ادا نکند، قصد مقترض این است که ادا نکند دینش را، نه اینکه انشاءش مختل شده. نه خیر، در مقام انشاء ملتزمه، التزام سهل المعونه است، التزام یک امر انشائیه. اتفاقا در این کدام مثال ما معتقدیم اجازه بدید عرض بکنم، این مواردی که طرف میخواهد ثمن را ندهد یا از مال حرام بدهد، عقل هیچ مشکلی ندارد، عقل محفوظه و این مشتری میگه تمام تعهداتی را که به اینجوری قبول دارم، اما به جد به یکی از اونا عمل نخواهم. چرا؟ التزام انشائی کافی در عقل. من متعهد، من برای این که تصحیح بشود عقد مثلا قرض، ملتزم میشوم به این شرط دفع فائده، ولیکن خواهی دید که بعد به دادگاه شکایت خواهم کرد، تو را به عنوان نزول خواه به محاکمه خواهم کشید. پس چرا الان ملتزم میشی به دفع فائده؟ میگه این مقترض میگه آره، برای اینکه الان که دادگاه بیرم به دادگاه چی بگم؟ بگم این آقا قرض به من نمیده دقیقه، الان قرض رو میگیرم، چون قبول نکنم دفع فائده، التزام نداشته باشم به شرط دفع فائده، امام البته مشکلی ایجاد نمیکرد، ولی اکثر فقها میگفتن قرض باطل است، ولی دو من میگم قبول کن قرض مع قبول شرط فائده، تا من مالک این قرض بشم فعلا مشکلم حل بشه. موقع پرداخت سود دوستم بالیه، میرم سریع پیشش دادخواست تنظیم میکنیم، این آقا به عنوان نزول خواست در دادگاه باش برخورد میکنم و تا یه چیزی هم بدهکار میشه و میاد از دادگاه بیرون. خب من منتظم انشائی به دفع فائده هستم، ولی بناء خارجی هم این هست که دفع فائده نکنم، هیچ مهم تنافی نکنم. الان این شوهرهایی که متعهدن به این که هزار سکه مهر زنشان باشد و بنا هم دارن که ندهن، باطله؟ نه بابا، هزار سکه گفت حساب کرده اگر بشه چقدر میشه؟ بخواد عرض دمست بله؟ حالا این جوونی که آه در بساط نداره، هزار سکه مهر زنش کرده، از حالا گفت که به تعداد پیامبران 124,000 سکه مهریه کرده، بعضی از آنها گفتن این باطله چون این آقا بنا ندارد این مهریه ها را بدن. نه بنا نداره بده، چرا که داره به انشا میکنه که میگه به این زنگه تو مالکی در ذمه من این مقدار را. اما خودمونی، من به تو این مهریه را نخواهم داد، منتظم هستم به این که ملک شما و حتی منتظم هم هستم به این که این را بدهم، تعهد دارم. اما کی گفت به تعهد عمل کرده که من عمل بکنم؟ اشکال داره، حتما باید انسانی که تعهد می سپارد خارجن هم بنا بگذارد که به تعهد عمل بکند، هیچ لزومی ندارد. اینجور نیست که اگر من بنا دارم به تعهد عمل نکنم پس اصلا تعهدی نسپردم. تعهد همین تعهد انشاییه، همین که گفت اشتران تو به شرط خیانت، تعهد به خیانته، ولو تو دلش بنا داره که خیانت تعهد، بله برای قصدی هست، برای قصدی هست. از درا گفت قبل تو به شرط اشترای تو به شرط امتیاز. نه اینقدر از بیدین که نیست، واقعا میخواد مالک این مدی بشود و اینجا دزدی میکن. چرا دزدی نکرد؟ دزدی نکرد، آمد گفت میپذیر میخرم این کالا را با قبول شرط خیانت. بعد میگه با ما نمیش کن، حالا میخرم میبرم دیگه گم و گور میشم، این چه منو میخواد پیدا کنه تا بگه لباسم رو بدون. حالا یه چیزی میگم، همین یه چیزی میگم، یعنی تعهد. آها ببینید، یک چیزهایی که قابلیت و اقلاییه داره برای تمرین، اینه که شما میفرمایید در فقه هم آنخوی هم داره، یک کسی بیاد بگه من از تو میخرم 1,000 کیلو طلا را 6 ماهه، آنخوی میگه به باطل، اصلا توقع نیست که من 1,000 کیلو طلا 6 ماهه بتونم به طرف تحویل بدم، زمینه نداره اصلا. ولی اینجوری باشه، اما اینطور توقع خود توقع که هست بالاخره بله بالاخره منو در دراز مدت ممکن است پولدار بشود و کل زندگیش را بدهد به این همسرش بابت مهریه. اینجا توقع و قرایی است که هر مقدار ممکن را که شد بدهد، بقیه را کار کند بدهد، هر جور. ببینید ما بحثمون در اون موارد عدم توقع اقلایی که اصلا متوقع نیست اقلاً که من بتوانم 1,000 کیلو طلا به شما بدهم، اون آن بویم میگه که این بیه، این بیه باطل است. بحث در اونجا نیست. بعد میگه من قصد ندارم بدهم، قصد ندارم بدهم، اما انشاء تعهد، انشاء تمدی که در ذمه این متوجه میشه. اگر مقصود اشکال در اختلاف در شرط باشه، به نظر ما اختلاف در شرط پیش نمیاد، ولی صاحب الرأی ممکنه دلیل های دیگه ای داشته باشه ها. صاحب الرأی ممکنه دلیلش بعض روایات باشه که در باب قرض، در باب قرض هست که کسی که قرض میگیرن و قرض ندارد که قرض را ادا کند، فقوبت منزلت تاره. بعضی از دواته شاید فاوره نظرش به اون روایاته و میگه قرض داره ادا نکنه یا قرض داره ادا کنه از مال حرام، چه فرقی میکنه؟ خب شاید نظر فاوره به این روایاته که خب اگه نظرشون به این روایاته که جوابشون اون روایت ظهور ندادن که سارق این مال است که از طرف مقابل گرفتن، سارق است نسبت به این که بدهی خودش را نمیدهم، نه این که به منزله سارق نسبت به این یک میلیونی که از این آقا گرفته نسبت به این یک میلیون سارقه، نه گفت که نسبت به این یک میلیون سارقه، گفت به منزله سارقه ولو بخواد این یک میلیونی که در ذمت بدهکار میشه به این آقا اونو بخواد نده، نسبت به اون یک میلیونی که در ذمت بدهکاره و نمیخواد بده سارقه. روایت میگه که نسبت به این یک میلیونی که از طرف گرفتی گذاشتی تو جیبه کنده اون دوزی کردی گذاشتی تو جیبه دوار دونه نمیگی ملتزم باش دمان حلال باشه من هم ملتزم هم ملتزم باش دیگه من هم ملتزم هم میدونم ملتزم باش به این شرط خارجی دیگه تعلیق بر التزام دیگه خب من ملتزم هم عمل نمی کنم بحث دیگری. خب از این بحث هم بگذاریم، کلام واقع میشه در اون مطلب دیگری که آیه خویی داشت، اونم مطرح کنیم راجع به عدم تطابق ایجاب و قبول. یک مطلب آیه خویی نه مورده موردی که یک مورد اختلاف در شمون اونو بحث کنیم، مورد دیگر اختلاف در ذمه بود، اختلاف در طرف عقد بود که موجب اختلاف در ذمه میشد. اونم آیتی فرمود در اونجا در مصباح الفقهاء آیتی فرمود بی باطل است. مثلا با اینکه به تو فروختم این خانه را مشتبه 20 میلیون مشتریم که خریدم این خانه را نیتش اینه که برای برادرم خریدم، آیخوی فرمود بایه میگه 20 میلیون در ذمه شما، بایه که میگه به تو که حاضر دار به 20 میلیون میخواد به شما بفروشی که شما ذمتون به 20 میلیون مشغول بشه، شما نیت میکنید برای برادرم میخرم یعنی ذمه برادرم به 20 میلیون مشغول بشه. آقای خویی فرمود تطابق بین ایجاب و قبول در اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه ثمن را بایه گفت ثمن فی ذمتک، شما نیت دارید ثمن فی ذمته اخی الذی و کلمی. این مطلب نیاز به توضیح داره. بسیاری از این معاملاتی که مردم انجام میدن طرف وکیله، عامل مضاربه، میاد جنس میخره، عامل مضاربه جنس میخره به نیت صاحب سرمایه، سرمایه از شما بود 5 میلیون دادی به زید گفتی برو اتجر به مالی، این زید وقتی میره از مغازه دار جنس میخره میبره میشه سود بکنه، او به نیت شما باید بخره که موکلی، نه به نیت خودش و لاحق مضاربه نمیشه. خب ولیکن فروشنده این کالا به این عامل مضاربه شما به حسب ظاهر چی میگه؟ میگه من طرف قرار دادم شما، به شما دارم این 100 تا یخچال رو میفروشم 5 میلیون، درسته؟ شما هم میخرید، عامل مضاربه چک بود، نیت عامل مضاربه طبق موازین شرعی اینه که به نیت موکلم میخرم، ولی با ذمه موکلم مشغول میشه به ثمن، من عاملم من واسطم، اما فروشنده این یخچال ها به حسب ظاهر حال میگه من به تو میفروشم، ولی با میگه من تو رو میشناسم، اکثرا افرادی که وکیلن و میرن چیزی رو میخرن برای موکل، نمیگن ما وکیلیم. ولی یه طرف که میره برای طرف چیزی رو میخره، نمیگه من ولی یه طفلم برای طفلم میخرم. خب وکی میشه درامان کنید فرد اینه که چه فرق میکنه؟ شما عامل مدارزهی نیت کردی، اشترایی تو این صد تا یکچار را برای موکل خودم، به ثمن در ذمه موکل خودم، اما صاحب و فروشنده این یکچارها شما رو داره میبینه و فکر میکنه شما داری تجارت میکنی. حالا از اینجا باید فرمانشان خویی رو بررسی کنیم. به نظر ما فرمانشان خویی در دو جا قابل هست. یک جایی که صریحا در عقد اختلاف نظرشون رو بگن، این بگه به تو چه و بگه اشترای تو رو موکلی، اختلاف درست شد در عقد، در متن. مورد دوم اینه که قرینه داشته باشیم بر تغییر، یعنی قرینه داشته باشیم که یک خصوصیتی در این آقای طرف مقابل که وکیل هست به خاطر اون خصوصیت داره این بالای اجناس رو به اون میفروشه. اگر این آقای مشتری میگفت من وکیل زیدم، قرینه داریم که یا قرینه خاصی یا قرینه عامه که این بایه نمیفروه. گاهی یک شخصی که در یک منطقه بهش خونه نمیدن، حالا از دجور میشه مثال زد، یک زن بدحجابی یا یک مرد مطربی آمده در یک محله عالم نشین از سبت خدمتون که میخواد خونه بخره، خب بهش خونه نمیدن، مجبور کسی رو بفرسته، بنگاهی رو میفرسته، حالا کسی رو میفرسته. یا از این طرف مثال بزنیم، یک عالم محترمی رفته در یک منطقهی که اصلا اون منطقه به آخون قیافش نمیخوره، میره دنبال خونه، هیچ خونه نشونش نمیدن، به برادرش میگه تو برو خونه بخر. اون برادرم میاد ده جا بهش دشون میدن، یک برگی اصلا تمام واحدهاش اصلا که برای فروش عرضه شده و هیچ مشتری نداره فعلا، بهش میگه هر کدوم میخوای تخفیف هم بهت میدیم، اوضاع مسکن فعلا کساده میخن. بعد فردا میبینن حاج آقا اساس کشی کرد، حاج آقا کجا تو اومدی اینجا تمام این واردهای ما میده رو دستمون، یه کسی نبیاد تو این منطقه. میگن این حاج آقا مظاهر ماست، نمیذاره ماهواره نگاه کنیم، نمیذاره نوار گوش بدیم، اصلا نمیتونیم اینجا بنیم. خب اینجا قرینه بر تغییرن، بله در این موارد ما ملتزم میشیم تطابقی قرضها، خیلی از قرینه برتقیده. آقا من به تو قرض میدم، تو نیت میکنی به ذکالت از زید دارم قرض میگیرم، فردا منو میخوای گرفتار زید بکنی که هر چی میرم در خونش میگه که پول ندارم، از من نمیخوام به زید قرض میدم، من میخوام به تو قرض بدم، از تو خودم میاد افراد تو کرد، تو میگی قبل تو مقصود اینکه قبل تو قرضه لموقت و حق تو کرد، شما قبول میکنی هبه رو برای موقتی، یعنی دور داره این مواهبه قرض بیع محاباتی، اینها قرینه بر تقیید داره، یعنی من دارم به تو میفروشم، بیع محاباتی میکنم، به تو قرض میدم، به تو هبه میکنم. حالا یا بیع محاباتی هست کرد مثل اون مثال بیع به غیر همجن، گفت صحبت واقعی همجنس میشه دیگه، بخواد بفروشه این واحد مصنوعی رو به یک عالم. خب این منطقه، منطقه همشون عرض کرد که بله، منطقه مطرب نشین و بعد حجاب نشین و این اونجا این ممارد قرینه بر تقلید هست و لذا به نظر ما فرمایش های خویی در جایی که در متن عرض اختلاف بیاد به تو چه اون که اشتراک کنه موجه یا قرینه بر تقلید باشد، این دو مورد به نظر ما فرمایششون درسته. بقیه یک کلام انشاءالله روز شنبه.